مهمترین رکن انتخابات مطلوب در نظام اسلامی مشارکت حداکثری است. به واقع انتخاباتی مطلوب نظام اسلامی است که پرشور بوده و همه مردم در آن شرکت داشته باشند. حکومت اسلامی با رأی مردم شکل گرفته و هویت می‌یابد و هیچ کس نمی‌تواند حقوق آنها را نادیده بگیرد. در حقیقت در جمهوری اسلامی ایران همه چیز مردمند. مشروعیت و تداوم حیات نظام اسلامی نیز به حضور ملت است و اگر مردم در پای انتخابات حاضر نشوند از اعتبار نظام اسلامی خاسته خواهد شد. به همین خاطر است که دشمن نیز با انواع و اقسام شگردهای رسانه‌ای، اعم از دروغ پراکنی و گزارش شایعات، القاء یأس و ناامیدی، ایجاد نارضایتی و رواج بی‌اعتمادی در طول 40 سال اخیر حضور مردم در پای صندوق‌های رأی را نشانه رفته است.
برادران عزیز، خواهران عزیز، ملت عزیز ایران، حضور ملت ایران مهمترین عامل اقتداره و این حضور در جاهای متعدد است. یکی از مهمترینش انتخاباته. در انتخابات حضور ملت ایران کشور رو بیمه می کند، دشمن رو مایوس میکنه. سعی و تلاششون بر این است که نگذارند با انواع و اقسام حیل که مردم با شوق در انتخابات شرکت کنند. من عرض میکنم مردم با شوق و ذوق باید در انتخابات شرکت کنند. اونچه که امروز خواستم عرض بکنم اصل این قضیه است. مراقبت کنید که مبادا دشمن بتواند در این زمینه خواسته خودش رو تحقق ببخشد که عبارت است از کمرنگ کردن و بی‌رونق کردن انتخابات.
الزاماتی دارد که یکی از مهمترین آن رقابتی بودن انتخابات است. انتخابات است که در آن حق انتخاب‌های متنوع و گسترده‌ای وجود داشته باشد تا هر کس متناسب با سلیقه خود به نامزد مورد علاقه‌اش رأی دهد. رقابتی که نه برای کسب منفعت که برای خدمت به مردم کلید خورده است. البته این تکثر و تنوع دارای چارچوبی است و شامل کسانی است که جمهوری اسلامی را قبول دارند و به قانون اساسی پایبند هستند، چرا که هیچ نظام سیاسی در دنیا به براندازانی که قانون اساسی را قبول ندارند اجازه حضور در انتخابات را نمی دهد. آرامش و امنیت ضروری ترین نیاز هر جامعه است و انتخابات یکی از ابزارهای تضمین کننده آن است. انتخابات شکل گرفته تا چرخش قدرت در جامعه از طریق مسالمت آمیز انجام شود و برای تکه بر صندلی قدرت جنگ و دعوا راه نیفتد. مردم برای این در انتخابات جمع شدند که انسجام ملی را تقویت کنند و کشور را یک گام به جلو ببرند. حال اگر قرار باشد این فستیوال ملی تبدیل به معرکه تنش و درگیری گردد، بدون شک نقض غرض شده است. همه موارد برشمرده که در نهایت افرادی بر کرسی نمایندگی مردم تکیه بزنند که شایسته این مسئولیت و جایگاه باشند. مردم با چشمانی باز باید به دنبال کسانی بگردند که هم از سلامت فردی برخوردار باشند و هم از توانایی انجام کار برآیند. افرادی که با درد مردم آشنا بوده و از هوشمندی لازم برای حل مشکلات کشور برخوردار باشند و آنقدر شجاع باشند که در برابر تهدیدات دشمن نهراسند و پای منافع ملت ایستادگی کنند. صندلی مجلس فرصت شهرت و کاسبی نیست، فرصت خدمت به مردم است که درگیر مشکلات متعددی هستند و برای حل مشکلات ایشان هنوز کارهای بسیاری بر زمین مانده است.
۱۶:۳۵ است و شما شنونده برنامه انتخابات برداشت دوم از رادیو گفتگو هستید. خیلی ممنونم و متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز ما. امروز ما در این برنامه در خدمت جناب آقای پاک آیین هستیم، از دیپلمات‌های ارشد و با سابقه کشور عزیزمون و از کارشناسان خبره و زبده عرصه بین الملل. موضوع اصلی بحثمون هم این هستش که چقدر انتخابات و حضور ما مردم در انتخابات موجب حل شدن مسائل بین المللی ما می شود. همه ما در حوزه زندگیمون بارها این رو شنیدیم که به واسطه یه تحریم ها، به واسطه اتفاقاتی که در حوزه بین الملل می افته زندگی ما متأثر میشه. حالا می خواهیم ببینیم که انتخابات چقدر می تونه این عرصه رو تحت تأثیر قرار بدهد و در بخش اول در رابطه با مشروعیت، مسئولیت و مقبولیت نظام در انتخابات صحبت کردیم و اینکه چقدر میتونه توان دیپلمات‌ها رو در خارج از کشور ببره بالاتر، آره، و در مذاکرات قوی‌تر ظاهر بشه. حالا بریم سراغ مسائل امروزمون. امروز ما در کشورمون آقای دکتر یکی از مهمترین مسائلمون تحریم هاست و البته تحریم ها مسئله امروزمون نیست. حداقل در دوران تحریم ما فکر میکنم 3-4 تا انتخابات مؤثر رو داشتیم. چقدر حضور مردم میتونه کمک بکنه توی شکست پروژه تحریمی آمریکایی‌ها و هم پیمانانشون؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید ما تقریبا از اول انقلاب، یعنی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، با تحریم ها مواجه شدیم که تحریم ها هم در واقع یک بخشی از خصومت آمریکا بوده علیه ایران که در مقاطع مختلفی با حمایت اروپایی ها انجام شده. خب در مقاطعی هم به طور مستقل آمریکا این کار رو انجام داده. در دوره ترامپ به دلیل خطای محاسباتی دولت آمریکا و مشاورین در واقع غیر مجربی که در این دولت هستند، ما شاهد این هستیم که این تحریم ها تشدید میشه. اما ببینید خود ترامپ و دولت آمریکا هم وقتی که بحث تحریم ها رو مطرح میکنن میان به مردم اشاره میکنن، میگن ما تحریم ها رو انجام داریم میدیم برای حمایت از مردم ایران، که دولت ایران رو تضعیف کنیم، چون دولت ایران دولتی هست، حالا یه توصیفایی از دولت ایران میکنن، دولتی هست که مخالف مردم هست و اینها. ما برای حمایت از مردم ایران هست که این تحریم ها رو انجام میداریم. یعنی در واقع آمریکا هدف اصلیش از تحریم ها این هست که حمایت مردم از نظام اسلامی، از حاکمیت ملی کشور تضعیف بشه، فشارها رو افزایش بدن به دلیلی که مردم از صحنه خارج بشن، مردم پشت حاکمیت رو خالی بکنن و در یک فضای ایجاد بشه برای که بتوانن حالا غربی ها عملیات دیگری رو علیه ایران انجام بده. در این حال خب ما میبینیم علارغم حرفهای اونها مبنی بر این که این تحریم ها در حمایت از مردم ایرانه، کاملا مغایر است. یعنی تحریم های غذایی، تحریم های دارویی و تحریم های به قول خودشون فلج کننده کاملا مردم رو آزار میده، کامل مردم رو با مشکلات مواجه میکنه. ولی عرضم اینه که اونها هم در بحث تحریم شعار حمایت از مردم ایران رو میدن و میخوان باعث بشن که مردم از دولت، از نظام جدا بشن. حالا اتفاقاتی که حالا امسال در آبماه رخ داد و خب ما شاهد این بودیم که چگونه آمریکایی ها حمایت کردن از این اتفاقات و یک حالا تعدادی رو که اومده بودن و تخریب میکردن اموال عمومی رو ملت اعلام کردن، بعد اون مردمی که اومدن در مخالفت اونها تظاهرات کردن رو نادیده گرفتن، مطرح کردن یا کمرنگ مطرح کردن، تمام این فشارها و شعار حمایت از مردم که گاهی هم در داخل کشور از زبان برخی شنیده میشه، برخی قلم ها به اون هم میپردازن یا برخی از به اصطلاح سلبریتی ها هم میان و اون رو مطرح میکنن، کاملا هدف ها این هدف این تمام این عملیات این است که مردم فاصله بگیرن از نظام و حاکمیت. اما شما ببینید همزمان، یعنی همزمان که نبا، یک فاصله وقتی که اینها میان و اون اقدام غیر قانونی و ناجوان مردان رو در ترور سردار شهید سپهبد سلیمانی انجام میدن، ببینید احساس میکنن که و میبینن که چگونه میلیون ها انسان برای تشییع پیکر پاک این شهید و بقیه شهدا به صحنه اومدن و در واقع واکنش منفی نشون دادن به این شعارهای آمریکایی ها که صحبت از حمایت از مردم ایران میکنن و از خلع سلاح کردن آمریکایی ها. یعنی شما ببینید تقریبا دو هفته قبل از اینکه سردار سلیمانی شهید بشه در عراق چه اتفاقاتی رخ داد که پشت اینها نفوذ آمریکایی‌ها بود، پول‌های سعودی بود برای اینکه به مردم عراق رو در مقابل ایران قرار بدن، به سفارت ایران حمله کردن، به کنسولگری ایران حمله کردن و گفتن اینا مردم عراق هستند. و شما دیدین که در جریان شهادت سردار سلیمانی و شهید ابو مهدی چه جمعیت عظیمی در عراق به صحنه اومد، چه جمعیت عظیمی در ایران به صحنه اومد و دست‌ها در هم گره خورد و خونسا کردن توطئه‌های آمریکا و عرب منطقه عربستان سعودی یا بسیهای داخلی یا موافقین که همه اینها دخیل بودن در این موضوع. خب همه رو اینا خونسا کردن حرکت ها. لذا به هر میزان که مردم در صحنه باشن این باعث خواهد شد که آمریکایی‌ها و دشمنان ما عقب بشینن. و یک موردش همین بحث انتخابات الان آمریکایی‌ها همین امروز، من صبح داشتم رادیو فردا رو نگاه می‌کردم دیدم یک آمارایی دارن میدن که 75% مردم ایران در انتخابات شرکت نخواهند کرد. حالا شما روز شنبه آمارو می‌بینید خواهید دید که اینها این دروغی که گفتن چگونه روشن میشه و مردم به دروغگویی اینها پی می‌برند. به شکل‌های مختلف انگلیس از یک طرف، آمریکا از یک طرف و رسانه‌های برخی از کشورهای منطقه تلاش می‌کنند که مردم شرکت نکنند در انتخابات که فردا بگن که مردم از حاکمیت بریدند. لذا به هر میدان که این انتخابات یعنی پرشور بشه و مردم حضور بیشتری داشته باشن، همونطور که عرض کردم، مانع از این میشه که تکبار به اهداف خودش برسه و موجب اقتدار نظام خواهد شد.
بسیار خوب پاکاین عزیز، این سوالی که میپرسم شاید خیلی عوامانه و سطحی باشه، اما میخوام ببینم، فرض کنیم که ما 3 تا سناریو داشته باشیم. در یک سناریو 25% مردم در انتخاب شرکت کنن، در یک سناریو 50% و در سناریوی دیگه 75%. در هر کدوم از این 3 تا سناریو وقتی اون مثلا شبکه معاند خارجی میاد رو 75% مانور میده، یعنی احتمالا رو اون داره یه برنامه ریزی میکنه. بفرمایید در هر کدوم از این 3 تا سناریو اگر اتفاق بیفته چه تغییری ما تو حوزه بین المللی در عرصه منافع خودمون میبینیم؟ یعنی مثلا اگر مردم 25% در انتخابات شرکت بکنن، ما منافع ملیمون چه شکلی میشود؟ اگر 75% شرکت بکنن، منافع ملیمون چگونه خواهد بود؟ میگم حالا این عددا ممکنه حالت ساده انگارانش داشته باشه، اما میخوام ببینم در یک حالت مشارکت حداقلی، میانه و حداکثری ما چه تغییری در عرصه بین المللی می‌بینیم؟
ببینید ما در عرصه بین المللی دو نوع دیپلماسی داریم، دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی، که منبع اصلی دیپلماسی عمومی رسانه هست. اگر اتفاقی بیفته، فرض کنید که 25% فقط شرکت بکنن، در وهله اول در عرصه دیپلماسی عمومی کشورهای مخالف ما با رسانه‌های گسترده و در فضای مجازی تبلیغ خواهد کرد که دیگه مردم حامی حاکمیت ایران نیستند، دیگه مردم نظام اسلامی رو نمیخواهد، دیگه مردم خسته شدن و از همین شعارها رو مطرح میکنن و سعی میکنن با این برنامه دیپلماسی رسمی بر دیپلماسی عمومی، بر دیپلماسی رسمی ما هم اثر بذارن. یعنی وقتی این فضا رو ایجاد کردن، افکار عمومی رو در جهت این روی کرد هدایت کردن، فردا در مذاکرات رسمی ما هم با کشورها، مخصوصا کشورهایی که مقابل ما هستند و ما با اونا چالش داریم، در اون مذاکره رسمی هم اونا همین رو به رخ ما خواهند کشید که آقا به نظر ما دیگه اون شعارهای مردم سالاری که شما میدادین تمام شده، دیگه مردم نیومدن در صحنه. خب وقتی که 50% بشه حالا یا 75% بشه، البته معمولا در انتخابات مجلس ما 75% نداشتیم، معمولا 50 و چند درصد بوده در طول
بوده 60 درصد میگم میانگینش بوده 60.
حالا فرد میگیره، حالا شما فرد گفتید دیگه این همه اینا رو، ولی مشارکت بالا باشه، بالای 50 درصد باشه، 60 درصد باشه، اون دیپلماسی عمومی ما هست که فعال میشه. این ما هستیم که در عرصه رسانه، در عرصه نخبگی، در عرصه دانشگاهی، در عرصه حوزه های علمیه میتونیم با دنیا صحبت کنیم و حرف رو بزنیم که مردم ایران کماکان بعد از 41 سال، علی‌رغم سختی های ناشی از تحریم های بین المللی، پای انقلاب ایستادن. سردار سلیمانی رو اینجوری تشریح کردن، 22 بهمن اینجوری اومدن به صحنه و در انتخابات هم اینگونه وارد صحنه شدن. اون موقع است که این دیپلماسی عمومی ما تأثیر در دیپلماسی رسمی ما هم خواهد گذاشت. یعنی باز مقامات مذاکره کننده ما با دنیا، با کشورهای دوست، با منطقه، در منطقه با اروپایی ها، معمولا ما اونجا مطرح میکنیم که شما دیدید مردم ایران اینجوری بودن، مردم ایران حالا از ما مطالباتی دارن. مطالبات چیه؟ مطالبات اینه که تحریم ها رو رفع کنیم، مطالبات اینه که ما زیر بار زور نریم. ما وقتی شما به تعهدات خودتون در برجام عمل نکردید، نباید انتظار داشته باشید که ما به این تعهدات عمل بکنیم. مطالبات مردم اینه که ما در حوزه هستی قوی تر بشیم، حق مسلم اونها رو ایفا بکنیم. مطالبات مردم اینه که ما در عرصه اقتصادی قوی بشیم. خب این مطالب رو ما به اونها خواهیم گفت و میگیم این دولت، این نظام میبایست این مطالبه ها رو دنبال بکنه. زبان ما گویا خواهد شد وقتی که مردم در صحنه باشن و این بسیار مهم هست.
درسته. من دو تا جمله تو ذهنم هست که خیلی هم رسمی اعلام شد. یکی این که من خاطرم هستش که بعد از اتفاقاتی که سال 88 افتاد بعد از انتخابات، مسئولین کشور اعلام می‌کردند که اون اتفاقات ریشه تحریم‌های بعدی شد و یک جوری یه سیگنالی بود که به خارج از کشور داده شد برای اینکه آقا از ظرفیت‌های این استفاده بشه و تحریم‌ها رو با جدیت بیشتری پیش ببره. آقای رئیس جمهور هم اخیراً باز اعلام کرده بودن، یعنی اخیراً که اول ایشون هم این رو اعلام کردن که اتفاقاتی که در سال 96 افتاد در کشور ما، در چند شهرمون اعتراضاتی رو داشتیم، بعدن باعث شد که در برجام اون اتفاقات افتاد و خروج آمریکا از تحریم‌های بعد از اون ریشه در اون اتفاقات داره. به نظر این تحلیل درستی است که یعنی به هر حال ما هر موقع که داخل کشور خودمون انسجاممون از بین رفته، دشمن سر یک فرصتی استفاده کرده، حالا یا تحریم کرده یا یک ضربه به ما خواسته بزنه. حالا این ور ماجرا چی؟ ما اگر انتخابات منسجم و متحدی برگزار بکنیم، ما چی می‌تونیم که ضربه‌ای به دشمنمون بزنیم؟ ما میتونیم کجا مثلا امتیاز مشخصی رو از آمریکایی‌ها و غیره بتونیم بگیریم؟
ببین، ما بالاخره، ما که میگم حالا سران سه قوه هستن و مسئول نظام، باید سعی بکنیم اون عوامل عدم انسجام ملی رو کاهش بدیم و اگر بتونیم از ببریم. خب الان مطالبه مردم مورد با فساده، باید همه سران سه قوه تلاش بکنن که این مبارزه ادامه پیدا کنه. خوشبختانه در قوه قضاییه اقدامات خیلی خوبی داره انجام میشه و این اهتمام در دولت و در مجلس هم وجود داره. مردم باید احساس بکنن که تبعیض وجود نداره و دولت و مردم همه و قوامی به دنبال این هستن که مشکلات رو رفع کنن. این باعث انسجام میشه، طبیعی هم هست. و اگر خدای نکرده این اتفاق نیفته، یا به صورت طبیعی یا به صورت تصنعی حالا نارضایتی هایی ایجاد بشه، به طور طبیعی این باعث تضعیف نظام میشه و بهانه رو به دست دشمنان میده که با بزرگ نمایی اینجور مطالب باعث بشن که بله اهدافشون تامین بشه و اهدافشون عملیاتی بشه. لذا تأکید بر این که وحدت ملی، انسجام ملی بیشتر بشه بسیار مهمه و این انسجام اگر خودش رو در عرصه‌های مختلف مثل حالا تظاهرات روز 22 بهمن یا فرض کنید تظاهرات روز قدس یا همین انتخابات نشان بده، به طور طبیعی یک منابع اقتدار ایران همین انسجام و وحدت ملی میشه. البته انسجام و وحدت ملی به این معنی نیست که حالا مردم با هم دیگه همه اختلاف نداشته باشن، گرایش‌های مختلف در کشور وجود نداشته. اتفاقا وجود گرایش‌های مختلف، وجود اختلاف نظر، این وجود رقابت، اینها باعث رشد میشه، باعث حل مشکلات میشه. تا جایی که خلاصه ضربه‌ای به امنیت ملی نظام نزنه اینا پذیرفتند. ولی به هر میزانی که در ارتباط با دفاع از نظام، دفاع از حاکمیت، دفاع از آرمان‌های انقلاب، دفاع از ولایت فقیه، به هر میزانی که اینها افزایش پیدا بکنه و وحدت و انسجام حول این اهداف و آرمان‌ها ایجاد بشه، به طور طبیعی باعث اقتدار نظام در خارج از کشور خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. 16:52 است. شما همچنان شنونده برنامه انتخابات برداش دوم هستیم از رادیو گفتگو و دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. ما تقریبا تا حدود ساعت 17:15 در خدمتتون هستیم. اما ما تا اینجا آقای پاکانین عزیز، هرچی که گفتیم در رابطه با واکنش های دشمنان ما بود نسبت به انتخابات، اما ما دوستان منطقه‌ای زیادی هم داریم و به ویژه جبهه مقاومت که خب یک جبهه منسجم و مقتدری است امروز در معادلات سیاسی منطقه‌ای و جهانی. همین الانی که ما صحبت می‌کنیم، خب مردم یمن و نیروهای یمن بگو دارن مبارزه می‌کنن. اتفاقاتی که اخیراً در سوریه داره می‌افته و حالا به ویژه حالا ورود ترکیه به معادلات نظامی و دخالت اون در امور سوریه رو داریم و در حوزه‌های دیگری هم داریم، این انتخابات، حضور ما مردم، این شارکت مردم در انتخابات آیا تأثیری هم بر این معادلات جبهه مقاومت هم داره؟ یعنی آیا مثلا ما این کار میکنیم، مثلا فردا توی سوریه میتونیم بگیم که آقا مثلا نیروهای مقاومت بهتر عمل کردن یا نه دیگه حالا این قدم دیگه اثر نداره؟
من عرض کردم که انتخابات به طور تأثیر مثبت در امنیت کشور ما بگذاره. خب سردار سلیمانی خدا رحمتشون کنه یک نظریه داشتن تحت عنوان امنیت منطقه‌ای. یعنی اگر قرار امنیت ایران حفظ بشه باید عراق هم امن باشه، اگر عراق باید امن بشه باید سوریه هم امن بشه، به همین شکل کشورهای منطقه. یعنی یک پیوستگی وجود داره، یک ارتباط، یک آمیختگی وجود داره بین امنیت ایران، تعالی ایران، پیشرفت ایران با کشورهایی که شما مطرح کردید که ما الان اونها رو محور مقاومت مینامیم. به هر میزان که اقتدار ایران بیشتر بشه، به همون میزان مردم و دولت‌های محور مقاومت خوشحال‌تر میشن. به هر میزان که مردم ما در این انتخابات خوب شرکت بکنن، شما مطمئن باشید که حزب الله خوشحال‌تر میشه. در قرانه بعدی آقای سید حسن نصرالله حتما به این موضوع پرداخته میشه و اقتدار ایران در این انتخابات به رخ دنیا کشیده میشه و اون رو این اقتدار منبع قدرت نه فقط ایران بلکه قدرت منطقه‌ای شناخته میشه. همین اتفاق در عراق هم میفته، همین اتفاق در سوریه بوده. یعنی شادی ایران اونها رو شادتر میکنه، اقتدار ایران اونها رو مقتدر در میکنه، مردم فلسطین با آینده خودشون امیدوارتر میشن. و اگر خدای نکرده غیر از این باشه، تأثیر منفی خواهد گذاشت بر محور مقاومت که من مطمئن هستم این گونه نخواهد شد و مردم با اون درایت و فهمی که به حمد الله دارن و اون اهتمام و اراده‌ای که ما سراغ داشتیم همیشه در این انتخابات هم به خوبی شرکت خواهد کرد. اما در پاسخ به سوال شما، دقیقا اینا با هم مرتبطه و به هر میزان که ما بتوانیم انتخابات پرشور و مقتدرانه‌ای در ایران داشته باشیم، تأثیر مثبت خواهد گذاشت بر محور مقاومت، اونها رو مقاومتر خواهد ساخت و در واقع این امتیاز یک امتیاز متقابل خواهد شد. یعنی به هر میزان که محور مقاومت هم قوی تر بشه تر شدیم، امنیت ما بیشتر میشه. به هر میزان که امنیت کشورهای محور مقاومت بیشتر بشه، پیروزی های اونا بیشتر بشه، به هر میزان ما امن‌تر میشیم، مقتدرتر میشیم و تاثیر مثبت داخل کشور داره.
بسیار خوب. ما این دوره در مناطق خارج از کشورمون انتخابات نداریم، اما در انتخابات ریاست جمهوری میزان مشارکت رزمندگانی که در مناطق خارج از کشور بودن و حالا مدافعین امنیت و مدافعین حریم و مدافعین حرم رو داشتیم، مشارکت خیلی بالایی رو داشتیم.
بله.
من عددش رو یادم نیست ولی فکر میکنم حدود 85-90% نوشته بودن که اون دوره مشارکت داشتن رزمندگان مناطق عملیاتی بودن. نشون میده که کسانی که از نزدیک دارن با دشمنان میجنگن و میبینن عرصه میدانی رو، میدونن که این انتخابات چقدر تاثیرگذار باشه توی تحولات منطقه.
درسته، نیروهای مستشاری ما که در خارج از کشور هستن و مشورت میدن برای مقابله با تروریسم، برای ایجاد امنیت در منطقه، به طور طبیعی هم از انتخابات در ایران خوشحال خواهند شد و اگر زمانی باشه به قول شما مثل انتخابات ریاست جمهوری و حضور داشته باشن، رأی اونها هم تأثیر بسیار مثبتی در این مقاومت خواهد کرد.
خیلی ممنونم، متشکرم. 16:57 دقیقه است و ما آخرین بخش از گفتگومون رو با آقای پاکانین عزیز میخواییم ادامه بدیم و اون هم موضوع این هستش که خود مجلس شورای اسلامی ما یک کمیسیونی داره به عنوان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و اساساً نوع شکلگیری مجلس میتونه از طریق کمیسیون امنیت ملی بر سیاست‌های خارجی ما هم تاثیرگذار باشه. ما میخوایم الان انتخاب کنیم دیگه، یعنی الان میخوایم از بین نامزدهای مختلفی که برامون معرفی شده‌اند کسانی رو انتخاب بکنیم. با توجه به شناختی که شما از مسائل بین‌الملل دارین، چه نامزدها و چه کاندیداهایی میتونن بیشترین منفعت ملی رو برای ما در عرصه سیاست بکنن؟ اون ویژگی هایی که این افراد باید داشته باشن چیه؟
به اعتقاد من در این مقطع مشخصهایی مثل انقلابیگری که مبتنی هست بر کار جهادی و شبانه روزی برای اعتلاء نظام اسلامی بسیار مهمه. یعنی ما باید تلاش بکنیم که نیروهای انقلابی، نیروهای کارآمد، مجرب، جوان، خب به طور نسبی ما کنیم جوان، یعنی افراد با انگیزه، با نشاط، اینها مدیر، مدبر در صحنه باشند و در واقع بتوانند کار بکنند و با وضع قوانین و با اقداماتی که انجام بدن باعث بشن که اعتلاء نظام، پیشرفت نظام بیشتر بشه. خب در مقطع فعلی یکی از بحث‌های جدی ما بحث مقاومسازی اقتصاده و مقاومسازی اقتصاد اگر به درستی انجام بشه دیگه ما هیچ واهمه ای از تحریم ها نخواهیم داشت. یعنی اگر همه دنیا هم ما را تحریم بکنن ولی ما به مرحله خودفایی رسیده باشیم و به مرحله بی‌نیازی از درآمد نفت رسیده باشیم و نفت رو به فراورده تبدیل کرده باشیم، مثل امروز که بنزین رو اقدام داریم میکنیم، به طور طبیعی تأثیر میذاره در اینکه کشور پیشرفت پیدا بکنه، اقتصاد مقاوم باشه و در واقع ما بتوانیم تحریم ها رو پشت سر بذاریم. و در همین عرصه سیاست خارجی دست اقتصاد افرادی باید روی کار بیان که اعتقاد داشته باشند به این مسیر و بتوانند به عنوان افراد انقلابی متدعی اعتقاد، معتقد به نظام، متعهد به نظام، ارکان اصولی نظام، اینها بتوانند کارها رو پیش ببرند و انشالله مسیر پیشرفت و تعالی کشور سرعت بیشتر پیدا بکنند.
آقای پاکانین، آیا یک نماینده میتونه دیپلمات باشه یا آیا یک دیپلمات میتونه یک نماینده باشه؟
ببینید، یه موقع از شما میفرمایید دیپلمات به معنی یک فرد کارکشته وزارت خارجه. به طور طبیعی دیپلماسی یک فن هست و همونطور که هر کسی نمیتونه مهندس بشه، نمیتونه پزشک بشه، هر کسی